رادیو فرهنگ.
اگر هزار دلیل برای مرگ وجود داره، یک دلیل برای زندگی کافیه. ایزومی شیکیبا میگه به راحتی میتوان بیزار شد از این هستی ملال آور، اما چگونه میتوان از آن دل کند وقتی که کودکی بر آن راه می رود. وقتی کودک در جهان وجود داره، هیچ کس حق نداره در جهان ناامید باشه، هیچ کس حق نداره مایوس باشه. و وقتی کودکی داره در جهان راه می رود. غلام حسین نصیری پور زنده یاد شعری داشت، می گفتش که وقتی که شهر از بوی باروت به خود پیچیده است و سرسام گرفته است، تنها صدای پای کودکی است که شهر را تیمار می کند. خیلی وقتا بچه ها دست ما را گرفتن، ما فکر می کنیم دست ما را گرفتن.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاک. صفحه کلاک شماره 192 هست که در خدمتون هستم و من رضا آزادی یا همون حمید سرتیتر خودمون یک ساعت و 30 دقیقه در خدمتون هستم با خبرهای جور و جور از ایران بحران زدم، از کسانی که نارضایتی میکنن به واکسن زدن، ضد واکسن هستن که هفته پیش یه براتون گذاشتم، تا آخوندهای جور و جور که چرت و پرتهای جالبی میگن، تا واکسن و کرونا که دیگه امان مردم رو بریده، تا ورزشکاران و خامنه‌ای که دوباره دستور داد اسرائیل قرار نیست باش مسابقه بدیم، و کسانی که با اسرائیل مبارزه میکنن وطن فروش هستند، تا رائفی پور و داستان هفته و جغجغه نظام یه چند هفته نداریم، خیالمونم راحته و اعصاب شما هم سر جاش. بیش از این شما را منتظر نمیذارم، با آهنگ اول برنامه بریم شروع کنیم و بعد بریم سراغ از خورجینمون در بیاریم، ببینیم چه چیزایی داریم. هفته پیش خیلی من رفرنس گرفتم که خوبه همینجوری ادامه بده، مثلا بخش بخش نکن، آخوندها رو پشت سر هم بذار، وسطشون کارشو بکن و همینجوری نگاه کن ببین تو خورجینه چی در میاد بیرون، همونا بذار ما هم گوش میدیم و میبینیم و میشنویم. عزیزانی که میشنون امیدوارم که بتونن دیداری هم برنامه رو ببینن، چون بعضی از آیتم ها واقعا دیدنی هست. با من باشید با اولین قسمت برنامه که آهنگ هست تقدیم به شما دوست عزیز. Oh,
اعتمادت کرد، گذشته های تلخ تو به روی تو نمیارم، بیا با من تلافی کن بفهمی دوست دارم. اگه پایان حرفات سکوتم خاطرت باشه، اگه از یاد تو رفتم سقوطم خاطرت باشه، اگه قلبت نمیخوادم اشاره کن خودم میرم، اگه از بودنم سیری ملالی نیست میمیرم میمیرم.
ما مردم حسینی هستیم، ما ملت عاشورایی هستیم، همونطوری که اهل بیت امام حسین در کربلا آب هم برای خوردن پیدا نکردند، سر تسلیم در برابر ظالم فرود نیاوردند. مردم ایران آنچنان به نظام جمهوری اسلامی وابسته هستند، آنچنان به ولایت وابسته هستند، مرغ که هیچی، تخم مرغ که هیچی، آب هم برای خوردن پیدا نکنن دست از این نظام بر نمیدارن.
بله، آیت الله قزاونه بودن که در لس آنجلس نشستن و چرت و پرت میگن. بله ببخشید حاج آقا، ندیدم سیبیلاتو. در صورت مردم ایران خیلی 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 ممنون این نظام هستن. اصلا تو نمیدونی از صبح که در میان بیرون تا شب هر آخوندی چند کیلو گوشت گیرش میاد. در صورت اهل فن باید بدونه که من چی گفتم. این وضعیت مملکت ماست که با پررویی تمام میشینن در تلویزیون ها و میبافن دیگه، و نیست اون روز خیلی دیر و میبینیم که شما را چگونه اگر آویزان نکنم به تیر چراغ بر حاج آقا، مطمئنن شما را میفرستم به کویر لوت، یک گاواهن بهتون میبندم و شخم باید بزنید. بریم سراغ سپاسگزاری مردم و یک نفر از رئیس جمهور سپاسگزاری کرده.
آقای رئیسی سلام، از وقتی که شما رئیس جمهور شدین شرکت های لبنیاتی دارن قیمت هاشون رو 50-60% افزایش میدن. مثلا ماست 20 تومانی شده 30 تومن 50%، ماست 21 تومانی شده 35 تومن و پنیر 14 تومانی شده 20 تومن. اینا رو چه اساسی هست من نمیدونم، هیچ کس دیگه هم اطلاعی نداره. آیا اینا شیرشون رو گرون میخرن به عنوان مواد اولیه؟ نه به خدا، از کشاورز بیچاره دارن کیلوی 4500 نهایتا 5 تومن شیر میخرن. حقوق دستمزدشون اضافه شده؟ نه والا، اگه این سر یه دونه کارگر یک ریال بخوان به حقوقش اضافه کنن، هیچ وقت این کارو نکردن. هزینه آب و برق و گاز و سوختشون گرون شده؟ نه نشده. چیه اینا اضافه شده که دارن 50-60% میذارن روی قیمتاشون؟ آقای رئیسی از شما خواهش میکنم دستور بدین قیمت ها برگرده به قیمت روزی که شما رئیس جمهور شدین. ممنونم.
بله دیدید که مردم اصلا نمیدونید اصلا اینقدر رژیم ها دوست دارن، شما اصلا باور کردنی نیست. یک خانم کارشناس آوردن توی تلویزیون و میگه که مملکت ما میتونه 150-200 میلیون نفری هم باشه. باشه، شما زیر ساختاش رو آماده کنید، من میگم 300 میلیون بشه، کی به کیه. بریم گوش بدیم و ببینیم و بشنویم چرت و پرت های این خانم کارشناس.
خیلی ها میگن که این منتقدان این طرح معتقدن که بیشتر از 100 میلیون نفر کشور ما ظرفیت نداره. راجب این نکته هست؟ فقط یه نکته بگم که ببینید تمام مواد این طرح در سال 1400 قابل اجرا نیست چون نیاز به زیرساخت داره، اما پلکانی اجرا میشه. جمعیت ایران با توجه به گزارشی که جغرافیدانان و افرادی که شاخص هستن در حوزه منابع طبیعی، منابع انسانی، منابع زیستی و اکولوژیک گفته میشه که تا حدود 150 الی 200 میلیون نفر ظرفیت داره. ما بهترین ذخایر گازی جهان رو داریم، بهترین منابع کانی و معدنی رو داریم، بهترین ذخایر نفتی رو داریم و پهنه زیبای جغرافیایی چهارفصل داریم که انشالله پاسخگو خواهد بود.
ببند دهنت خانم، بریم سراغ مزاحمت هفته که تو این شرایط کرونایی که واقعا وضعیت مملکت چقدر قاراش میشه و روزانه 400-500 نفر هنوز دارن کشته میشن، با اینکه میگن 38 میلیون نفر در ایران دو دوز واکسن زدن. حالا چی زدن خدا میدونه، برکت زدن یا سینوفارم یا آسترازنکا، که من تو صفحایی که میبینم آسترازنکا اینجوریه، سینوفارم اینجوریه، برکت هم که راهش بازه و نشستن آقا یکی بیاد برکت بزنه. و میگن 11,000 نفر به خاطر برکت فوت کردن. من نمیدونم واقعیت چه، خبر ندارم. ولی بریم سراغ مزاحمت هفته و ببینیم ملت بیشعور، ملت که نه، این عرازلای بیشعور چرا دست از سر مردم بر نمیدارن.
جوونه اومده برگ درخ رفتن رو شهید شده برا خاطر ما، برا خاطر شما من جوون بوده من خودم زندگی کنم برا خاطر ما از مرگو نیم بیده تو مملکت هم نامون کمونه برای برای خواهد بیده برای زه میری برای زه میری برای زه میری مثل برگ درخ شهید هم ایران رفته چی دو چند وقت مادر ما بیانی کنم از مرگو همه آمریکا شعورانی اصفاید هم
درود به شرف بانوان ایرانی، که من مطمئنم یکی از دلایل سقوط جمهوری اسلامی در آینده نزدیک همین بانوان هستن، که نسل جدیدی که پدر این رژیم رو درآوردن، این عرازلایی که یاد گرفتن این خون شهیدای شهیدا رفتن جون دادن که شما حجابتون از سرتون در بیارید، اینا حججی هم رفت شهید شد سرش به باد داد که حجاب از سر نره، ولی یهودن زنش هم رفت. این چرت و پرتا دیگه ارزشی نداره. شهید شده مردم ایران، رفتن برای ایران عزیزمون جنگیدن، عزیزانی که رفتن جونشون دادن برای ایران عزیز جنگیدن، نه برای حجاب و اینا. با تماس با 110 با سفارش پیتزا تونسته حالی کنه که جونش در خطره. بد نیست اینم ببینیم، خیلی جالبه. من امشب میخوام برنامه رو خیلی چکوشی برم جلو.
سلام، خسته نباشید.
سلام.
پیتزا
چه پیتزا سفارش داشتم؟ آقا 110 نمیتونی کن برای
کنید؟ بله بله.
خب آدرس تو کجا؟
یه پیتزا ازازرانی با یه نوشابه پیتزا کوچیک بود درست کنم.
خب
آدرس کوچه من صورتش هم بذاری.
یعنی الان با همسر تو مشکل دارید؟ آره یا نه بهم بگید.
نه.
کسی دیگر؟
بله.
میشناسیده؟
بله.
باش گشت میتونید در واسه توی مامورون اومد؟
بله.
باش برسارم برم خدا
مشاکر خدا میگر
نادار. میگن آخوند خوب آخوند مرده است. آخوند رفته در کوه و بیابان در یک روستای خیلی دور افتاده سر درس مدرسه، سر برای بچه های مدرسه آجوغه برده، ماسک برده، واکسن رسه واکسن بزن؟ نه. خودتون گوش کنید و ببینید واقعا لا جرز لا به درد لای جرز دیوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمدیم دهه فاطمیه تبلیغ در منطقه محروم و بسیار صعب العبور منطقه لفت که اینجا خیلی صعب العبوره و ما ماشینمون اون پایین خیلی دور پارک کردیم و بقیه راه پیاده اومدیم تو کوه و این خانه های این هست که سینه کوه هست و همه خانه ها سنگی و برای بچه های عشایری برنامه گذاشتیم، جایزه دادیم، مسابقه گذاشتیم، برای خانوم ها، برای این آقا پسر ها جلسه گذاشتیم، برنامه براشون گذاشتیم، سوال و پرسش گذاشتیم و حضرت زهرا رو بهشون معرفی کردیم و کامل دیگه شناختن.
بله، تبلیغ برای دهه فاطمیه که حضرت زهرا رو کامل شناختن. همین بعد نون و آبشون کافیه دیگه. چی میخوان دیگه؟ فاطمه مهمه، میگه ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. بریم سراغ یه آخوند دیگه، تبلیغ جوری دیگه ای میکنه. تبلیغ هست فاطمه رو کردیم، آخوند لاکچری هم داریم که تبلیغ جوری دیگه ای میکنه. اینم ببینیم بالاخره جنسمون جور بشه.
چیه؟ ناراحتی از این که مجردی؟ ناراحتی از این که متعلان نمازشون 70 برابر مجرد و ثواب داره؟ اون که ناراحتی نداره. میخوام یه راهکار بهت معرفی کنم تا زمانی که مجردی نمازت همون 70 برابر ثواب داشته باشه. امام صادق فرمود هر کسی که عطر بزنه و با اون عطر نمازی بخونه، هر یه رکعت نماز با عطر 70 برابر نماز بی عطر ثواب داره. حالا عطر از کجا بخریم؟ یه عده رفقای درجه یک دارن عطرای توپ و درجه یک تولید میکنن، عطرای ارگانیک، زحمت میکشن، تو چه بسته بندی هایی هم دارن. ببین کاتالوگ و همه توضیحاتی راجع به همین عطر دارن. این هم خود عطرش خیلی عالی، چه بویی هم.
بله، عطر بزنید سر صورتتون، برید خواستگاری و چهار همسری دیگه. خانم انسی خزعلی هم که شده معاون رئیس جمهور در امور زنان، ضد زن ترین آدم را انتخاب کرده و ایشون گفته که من 16 سالگی به پختگی رسیده بودم و ازدواج کردم. البته الان خانم تای گرفتن و چی دارم بگم دیگه، و کودک همسری، عاشق کودک همسری هستن ایشون و میگن که زن باید ازدواج کنه دیگه، یعنی 4 تا زن، مرد اجازه داره 4 تا زن داشته باشه. مولودی خانی در تو 4 تا زن هم بریم ببینیم که با این عطری که این بابا یارو نشونتون داد، عطر رو بزنید و برید سراغ خواستگاری اول، بعد یه ریدی عطر دیگه بزنید برید سراغ خواستگاری دوم. خانم انسی خزعلی تر نگیری.
نام خدا باید که شاد سازن بگیرن جانم، اگه نگیرم بگیرن جانم، اگه نگیرم باید اولی شو برای بچه داری گیرن جانم، دومی شو برای آشپزی میگیرن جانم، سومی شو برای سه تا نقطه میگیرن جانم. مردان خدا باید که چهار تا زن بگیرن جانم، مردان خدا گیرن جانم، اگه نگیرن
دل واسش تنگ باشه و تو دل جنگ باشه و دلت بخوادش نشه ببینش، دل پریشون باشه و توی تهران باشه و بری سراغش نشه ببینش، بری سراغش نشه ببینش. امون از اینه که منو دیوونه کرده، از این خیابون این شهر بیجون که همش باعث درده، عشق تو با من چی کرده؟ نفرین به این دل گذشته اما یادت هر جا آخ دیگه عاشق نمیشه دل دیگه دل یه چند دفعه میتونه که عاشقی کنه کنار اون کسی که دوست داره رو زندگی کنه دوری و دورم از همه دوری و دوستی مرهمه واسه کسی که باشه و نشه بریم امون از اینش که منو دیوونه کرده از این خیابون این شهر بیجون که همش باعث درده عشق تو با من چی کرده نفرین به این دل که دیگه عاقل نمیشه شکسته دل میشه
البته نامهربانی برخی همکاران
تو این دو سه روزه که من دفاتر دو سه تا دفتر رفتم برای کار و تا متوجه شدم من گاندو بازی کردم شروع کردن به اینکه نقد کنن من رو که چرا رفتی و گلایه های این چنینی دوست دارم که حداقل مسئولین یک ذره به ما بازیگرهایی که با ایمان میایم وای میسیم و کار میکنیم و اعتقاد داریم به یک مسئله ای یک حمایتی بشیم
بله با برنامه 192 صفحه کلار در خدمتتون هستم و این خانم بازیگر نقش زن سریال گاندو از خانم سوگل ابراهیمی فامیلیش نمیدونم زیادم مهم نیست و دیدید خودتون شنیدید که یک سریال امنیتی مزخرفی که تا کتونی یکی از کارکنان چی اسمش سفارت انگلیس در تهران هم اینا دوربین گذاشته بودن و خیلی یه سریال خیلی آبدهنی مسخره ای که همه جوره به قول معروف همه کس و کار و همه مملکت رو زیر نظر داشتن ولی فخریزاده حالا لو رفته که نیوزویک اعلام کرده که با یک دستگاه تیربار هوشمند کشته شده و فقط هم این کشته شده و برای همینه که اینا به قول این جیغ جیغ نظام گرگیجه گرفته بودن چجوری اعلام کنن چی را اعلام کنن و اعلام هم کردن که نیوزویک اعلام کرده فکر کنم در روزنامه نیوزویک اعلام شده که فخریزاده با یک تیربار هوشمند کشته شده بعد وسط خیابونای تهران میکشن بعد اینا این سریال یه سریال بسیار امنیتی مزخرفی بود که پوزنی بود دیگه روی روحانی و داداش روحانی و کسی کار روحانی رو میخواستن کم کنن که بعد اینکه روحانی رفت دیگه کمش کردن حالا این خانم اومده اعتراض میکنه که چرا به من نقش نمیدن خب نقش چی بدم به شما از هر چی بگذاریم سخن فرست لیدی مملکت خوشتر از این هفته که آقاشون کولاک کردن در اون پیمان شانگهای و اون کنفرانس شانگهای در تاجیکستان انقدر زیبا فارسی صحبت کردن که همه کف و کوفشون در آمده بود سرکار خانم یه فیلمی ازش درآوردیم از قدیم فرست لیدی مملکت انگلندی صحبت میکنه به کلوفتی زغال با هم دیگه گوش کنیم
این اسلام از جودیش از کریستین فوکوس آن پروفیت فامیلی نو پروفیت از ا پرسن پروفیت فامیلی فور ایزامپل حضرت موسی and his brother and his mother and his sister and his wife focus on prophet's family or Hazrat Masih and his mother. Family relationship is important in greatest religion and in Islam. Quran, Holy Quran.
For example, حضرت موسی، بابا یکی تربیت مترجم بعضیش مشکلی پیش نمیاد چون فارسیتون هم بلد نیستید صحبت کنید. خانم دکتر جمیله علم الهدا که برادرت هم شد رئیس دانشگاه پیام نور، باباتون هم که شاه خراسان دیگه، شوهرت هم که رئیس جمهور مملکت دیگه، بابا یه مترجم بگیرید، این مسخره بازی چیه؟ خجالت بکشید بابا، ایران آبروش به اندازه کافی بردید دیگه، فرست لیدی مملکت. بله بریم سراغ گرانی لوازم و تحریر. نه، اول حداد عادل را گوش کنیم و ببینیم و بشنویم که چگونه ماله میکشه که ما چجوری باید زیر یوغ چینی ها باشیم و بودن چینی ها در منطقه را ببینیم چگونه ماسمالی میکنن اینا. بعد ببینیم پشبندی سراغ گرانی لوازم تحریر که اول مهرماه هم هستش تو این روزها و شروع شد و میدونم که بعضی از مدارس قرار آزمایشی باز کنن، امیدوارم که دردسرهاشون شروع نشه دوباره، ولی یه سری هم گفتن اواخر آبان یا اوایل آبان، فرق نمی کنه. بریم حداد عادل و گرانی لوازم تحریر که چه ربطی به هم داره رو با هم دیگه گوش کنیم و ببینیم و برگردیم ادامه ماجرا.
اون افسانه آرش رو شنیدید که در کتابای درسی هم بود که میخواستن مرز ایران زمین رو تعیین کنن.
بله.
قرار شد تیری بیفکنند، هر جا که اون تیر به زمین نشست اونجا مرز باشه.
بله.
آرش با تمام توان تیر پرتاب کرد و این تیر خیلی دور رفت. وقتی سراغ آرش اومدن دیدن که جان در این کار نهاده، جان بر سر این کار سپرده، یعنی در واقع همه جانش رو گذاشت، انرژی کرد برای این تیر.
بله.
که ایران بزرگتر بشه. من این قصه آرش رو نماد زبان فارسی میگیرن، یعنی هر جا زبان فارسی رفته اونجا بدونید که مرز ایران فرهنگی بوده،
یه پرچم فرهنگیه دیگه.
مثلا اگر امروز شما میبینید در پکن مسلمون ها هنوز اصطلاحات نمازشون اصطلاحات فارسیه، مثلا حضور ممکنه بگن آب دست.
عجب.
این معلومه که تیر آرش تا اونجا رفته. پس یعنی ایرانی بودن چند هزار سال با زبان فارسی همراه.
مساکه گرون دیگه، ولی بازار باز از مغازه ها خیلی بهتره، تقریبا نصفه.
خیلی گرون بود همه چی، خیلی گرون. والا قبلا می اومدیم با این پولی که الان خرید کردیم یه عالمه دفتر و اینا، ولی الان هیچی نتونستیم بخریم.
مردم اصلا دیگه خرید نمیان بکنن، یا اگرم بیان بکنن در حد یه دونه دوتا، نه مثلا دوتا دونه دفتر به چه دردی دانش آموز میخوره؟ البته حالا چون همه کلاس آنلاین شده دیگه همه رو میگن تو همون دفتره قبلیشون بنویسن. قیمت ها اصلا روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، از برج یک تا الان دو بار گرونی شده. مثلا یه ماژیک اسنومن معمولیه شده جینی 170,000 تومان، 180,000 تومان، در صورتی که اون ماژیک مثلا الان حالت عادیش وارد بشه 80,000-90,000 تومان، به خاطر اینکه جنسش وارد نمیشه قیمتش رفته این دو برابر هم رد کرده. یه تولید داخلی همون کیفیتش خیلی بده، بعد بیشتر هم مثلا تولید داخلی ها رو اصلا مردم نمیپسندن و نمیخرن، بیشتر خیریه ها میخرن میدن به این مناطق محروم و این چیزا. 99% بازار ما چینه.
افزایش قیمت به نسبت پارسال خیلی بوده،
رو بعضی چیزا خیلی بوده، مثل دفاتر اینا کمتر بوده، ولی رو اقلام دیگه مثل مداد رنگی تقریبا دو برابر شده. خب این افزایش قیمتی که با دلار رفته بالا، معمولا کشور ما همه چی با دلار میره بالا، ولی وقتی دلار پایین میاد دیگه جنسا پایین بیا نیست. قبلا طرف میومده 50 تا پاکن میبرده، الان میاد میگه 5 تا پاکن بده. 5 بسته مداد میبرده، حالا میگه یه بسته مداد. قبلا طرف می اومده کلی هم خرید میکرده، 5 تا مشما 6 تا مشما برمی داشته، میشد مثلا 500 هزار تومان. الان همون 5 تا 6 تا مشما نزدیک 2-2.5 پیشه.
دو سال پیش این ساعت اینجا اصلا چه راه بری؟ ارزم با دلار دیگه، اکثرش خارجیه، اونم که ایران میزنه وارداتیه، یعنی مواد اولیه‌اش وارداتیه. مداد رنگی 12 هزار تومانی الان باید بخری 30 هزار تومان. قدیم میگم دو سال پیش تا دو سال پیش میومد واسه بچه 4 تا میخرید 5 تا میخرید، الان یه دونه بنده خدا میخرن دیگه.
وقتی که اخبار اعلام کرده که این مشکل واکسیناسیون حل شده، مردم یه ذره بیشتر استقبال کردن. امسال محصولات ایرانی دو سه برابر قیمت برند خارجی افزایش قیمتش.
دو ساله به خاطر شرایط کرونا که در رکود کامل قرار داره و متاسفانه امسال هم که الان فعلا بازگشایی فیزیکی مدارس معلوم نیست به چه صورته، تو این دو ساله وایرس سنفی ما دارن با حداقل 20-30 درصد ظرفیتشون کار میکنن، یعنی واقعا دیگه نیمون کارشون رو دارن کار میکنن و اگر امسال هم حرکتی نداشته باشن که واقعا ریزش زیادی تو این سمتش خواهیم داشت.
زنی که شوهرش را با زبانش بیازارد، خداوند هیچ کار واجب و مستحبی را از او نمیپذیرد، هیچ کار نیکش را قبول نمی کند. الان بایستی یه ذره آخرشو، دیر اومدی نخواد زود برو، شما الان رسیدی میتونستی دهنتو ببندی، شاید شوهرت برای همین بده. آها برای همین زبونته، چرا نرسیدی از ما حرف بزنی؟ یه بار دیگه حرف بزنی اینجا رو ترس میکنم. دهنتو ببند، دهنتو ببند، تو همینی که بلنشو برو، چون نرسیدی داری از شوهرت میگی. اگه راست میگی خودت بگو، چون تو نذاشته حرفمو تموم کنم که تو این روایت ننوشته اگه شوهر بد بود، اگه شوهر معتاد بود، اگه شوهر پول نمیداد. گفت همه شوهرها. اگه راست میگی طلاق بگیر.
بله، پرویز مشکاتیان نوازنده موسیقیدان آهنگساز هم یکی دو روز پیش سالگردش بود، سالگرد آسمانی شدنش. هوشنگ ابتهاج یه خاطره بسیار زیبایی تعریف کرده، با هم دیگه بشنویم و ببینیم و بعدش نوازندگی چیره دستی مثل پرویز مشکاتیان که سنتوره بسیار زیبایی می نوازه. با هم دیگه این دوتا آیتم رو ببینیم و بشنویم و برگردیم بریم سر وقت خامنه‌ای و گیر دادن به ورزشکارا که نباید با اسرائیل مبارزه کنیم.
انقلاب چیز بدی بوده؟ آقای پرویز مشکاتیان شب داشته میرسه خونه، ماشینش نگه داشتن، حالا نمیدونم مشروب خورده بود یا ساز همراهش بود، بردنش نگهش داشتن شب، صبح 100 ضربه شلاق زدنش و یه اتفاقی تصادفاً پیش آمد. یکی گفت که آقا اشتباه شده، به جای 100 ضربه شلاق 101 ضربه شلاق زدیم. بعد آمدن به آقای مشکاتیان گفتن که تو میتونی یک ضربه شلاق به این کسی که تو رو شلاق زده بزنی. این به خودش میپیچیده از 100 تا شلاقی که خورده، با اون لهجه خراسانی خودش گفت من انسانم، انسان شلاق نمیزن. که گفتن که من نمیدونم، گفتن که اون کسی که اینو شلاق زده بود به گریه افتاد. چرا باید این اتفاق بیفته؟ آقای مشکاتیان که برای انقلاب سرود میساخت به حمایت از انقلاب، شد دشمن انقلاب، هر جنو شد بد و بیرا گفت و در خوردن الکل افراط کرد، یعنی با خودش دشمنی کرد و جوونم مرد. این تقصیر آقای مشکاتیان نبود که برای انقلاب سرود ساخت، تقصیر ما این است که این سرود رو به باد دادن.
بله، روح شاد و یادش جاودان. اینا با موسیقی مشکل دارن، فرق نمی کنه پرویز مشکاتیان باشه یا گروه سلا که یکی دو هفته پیش دستگیرشون کردم. یه گزارشی با هم دیگه گوش کنیم و بالاخره موزیک تو موزیک شد. گفتم این موسیقی، این گروه موزیک هم که دستگیرشون کردن، مثل تو ماج صالحی که فکر کنم خوشبختانه با قید وثیقه آزاد شده، حالا تا ببینیم چه اتفاقی، ولی به جرم امنیت، اقدام علیه امنیت نظام، امنیت ملی کشور متاسفانه بازداشت شده. ببینیم این گزارش هم ببینیم و بشنویم و بعد برگردیم ادامه ماجرا.
چشمای تو نقاشیه، انقدر اونی که قلبم میره دور از هاشیه، تو مثل دارویی برام، حد دریایی، ولی حتی قصرت کافیه. وقتی به هم میریزم سر موقع میرسی، منو مرتب میکنی، من خیلی برات میمیرم، خوبه که تو هم یه وقتایی برام تب میکنی.
بله، چقدر زیبا میخونن گروه سلا سلا و یک سری جوون پسر و دختر با گیتار، چقدر زیبا دارن میخونن و چه قیافه های زیبا و جذابی هم دارن. ولی اینا لزومی نداره در مملکت ما باشن، اینا باید کت و کثیف باشن، باید مداهی کنن. با نشادترین مملکت جهان هستیم، با نشادترین مردمان جهان را هم داریم. من نمیگم، خودتون گوش کنید.
تعجب میکنین اگه بدونی جامعه ما یکی از پرنشادترین جوامع بشریه. کف و خون بالا میارین اگه بشنوید تحریم و عزاداری عوامل این نشاد هستن. شمخانی در مصاحبه با شبکه NBC نیوز در مورد اثر تحریم ها بر مردم ایران گفته: نشاط مردم ایران رو تو خیابونای تهران ببینین، اثر تحریم رو مشاهده خواهید کرد. یاشر سلطانی در جواب توییت کرد: کسای سخن از نشاط مردم ایران میزنن که برای همسران چندمشون خونهای 10 میلیاردی میخرن و نوهای خردسالشون صاحب مکنت هستن. فرزند برادرزاده هاشون مشاغل رانتی دارن و با شکمی برآمده از بیت المال گرسنگی کودکان کار و شرمندگی کارگران بیکار رو نشاط میبینن. از طرفی هم علیرضا پناهیان عزاداری رو عامل دوم نشاط جامعه میدونه. عزاداری باعث نشاط و بیشترین نشاط رو در جامعه ما ایجاد میکنه. حالا این جمع پر نشاط رو ببینید. حالا این حجم از نشاط و برهنگی رو تو لاس وگاس هم پیدا نمیکنین.
منو از شهر قلبت
تو دورم نکن من و تو به این جدایی مجبورم نکن کاش بشه مثل قدیم باز عاشقم بشی کاش بشه وقتی که میرم مانم بشی تو چقدر عوض شدی چقدر دلت زنگه تو ببین که قلب من با دوری می جنگه عشقو به اینجا کشوندی تو که اینجوری نبودی یا برگرد و ببین چقدر دلم تنگه عاشق نبودی بفهمی به هم چی گذشت بین ما یک نفر اینجوری هی شکست تو خودم ریختم هرچی تو غم کاشتی باز جای من هر کی بود راحت از دست می رفت عاشق نبودی بفهمی به هم چی گذشت بین ما یک نفر اینجوری هی شکست تو خودم ریختم هرچی تو غم کاشتی باز جای من هر کی بود راحت از دست می رفت قلبمو تو بیا جمعش کن یا بمون پا در دام یا بیا کمش کن نیمه ی قلب منو تو چرا پر کردی تو حتی از خودم منو چقدر دور کردی عاشق نبودی بفهمی به هم چی گذشت بین ما یک نفر اینجوری هی شکست تو خودم ریختم هرچی تو غم کاشتی باز جای من هر کی بود راحت از دست میرفت عاشق نبودی بفهمی به هم چی گذشت بین ما یک نفر اینجوری هی شکست تو خودم ریختم هرچی تو غم کاشتی باز جای من هر کی بود راحت از دست میرفت
پیمان برام مسعود جانی
از من سوال کرده بودن که چرا به ایران بر نمیگه توی که داری تبلیغ ایران رو میکنی من جوابشون اونجا میخوام بدم بعد از این کسی از من سوال کنی که چرا به ایران بر نمیگه بعد دیدن این ویدیو بشن بلاکش میکنم و این من وقتی صدام رسته هاست که تو این کشورهای اروپایی باشم من تو واقعیت هام تو جهنمی هستم خودم رو تو جهنم نگه داشتم ولی نمیخوام توی نوعی ایرانی اون بهشت تو ول کنی به اروپا و هر کسی هم این نظر شخصی منه که بخواد بر علیه نظام صحبت کنه اون لیاقت اون نظام به خدا ما ایرانی ها لایق اون نظام نیستیم اثرمون خیلی زیاده خیلی زیاده خیلی...
بله دوست عزیز خیلی دیر آمدی به تعدیقش هم نرسیدی در صورت این رو واقعی خاله یا جرجقه نظام به اندازه کافی گند زد توی این افکار شما و دیگه خریدار نداره ولی جان مادرت اگر که میشنوی این برنامه رو میپرستی پدر مادرت ها جان اون مادر جان اون پدرت برگرد ایران از خوبی های ایران برای ما بگو نمیخوای از اینجا بدبختی های اینجا رو برای ایرانی ها بگی که نیان از برو ایران از خوبی های ایران برای ما بگو بیخ گیریش آقای خامنه‌ای هم نشستی عاشقش هم که هستی دیگه دیگه چی میخوای صحبت از خامنه‌ای شد بعد از اینکه فخری زاده رو زدن املتش کردن با اون دستگاه تیربار هوشیار ایشون انتقامش رو از ورزشکاران گرفت ببینیم چه چرت و پرت هایی را میگه و بعد وحید سلک جودوکار تیم ملی ایران که متاسفانه پناهنده شده و جوابشون را خواهد داد این دوتا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و ادامه ماجرا
این قهرمانی ارزش نداره تا اونجایی که یک ورزشکار به مدال دست پیدا میکنه به مدد وطن فروشی یا به مدد خودفروشی. این مدال چه ارزشی نداره، این ضد ارزش. این قهرمانی اون قهرمانی ارزشمند نیست.
بعد همچی ورزشکاری میره آلت دست افراد بیگانه میشه، سیاسی کاری دامنش رو میگیره و متاسفانه به جایی میرسه که بزرگترین اتفاق بدی که میتونه برای آدم بیفته و اون کشور نداشتنه و پشت کردن به ملیت خودش هست براش رخ میده.
به ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
آقای خامنه‌ای سرگرم بخشیدن کشور به چین و روسیه است و الانم پای حرفم هستم.
سرلک آقای خامنه‌ای، خب در صحبت‌هاشون می‌بینید که الان گفتن که خودفروش و وطن فروش ورزشکارانی هستند که رفتن مهاجرت کردن و حالا با پرچم دیگه در مسابقات شرکت می‌کنن. این صحبت رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
من فکر کنم وطن فروش یا خودفروش قرارداد ننگین 25 ساله‌ای با چین بستن. در جنوب ایران مردم جنوبی ما حتی نون دیگه برای خوردن ندارن و چین داره سرمایه ایرانو چپاول میکنه. فکر کنم وطن فروش خودفروش منع ورود واکسن بود که روزی 700 تا 800 نفر از هموطنان من، خواهران و برادران ما کشته شدن و به یک باره این حرف پس گرفتن و ورود واکسن و همه نوع واکسنی به ایران آزاد شد. فکر کنم وطن فروش کسایی هستن که باعث و بانی خروج ورزشکارای ما از کشور شدن که شما شاهد هستید که روز به روز این خروج ورزشکارا از ایران هر روز داره بیشتر میشه و با کشورهای دیگر و با تیم‌های دیگر و در مسابقات مختلف ظاهر میشن. فکر کنم وطن فروش اینها باشن، چیز دیگه‌ای نمیتونه باشه.
بله، جوابشون به زیبایی وعید سلک داد و قهرمان سه مدال طلای پارالمپیک معلولین ببینید در ماه چقدر حقوق میگیره. اون موقع آیا نباید مهاجرت کنن؟ آیا کشورهایی که براشون فرش قرمز میندازن نباید برن؟ خیالشون راحته، با اسرائیل هم مبارزه میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن، ولی میمونن تو اینجا. لاقل هواشون داشته باشید. بی معرفت،
من با وجود سه طلای پارالمپیک و یک دونه برنز دارم ماهیانه 1,000,000 تومان از صندوق حمایت از قهرمانان دریافت میکنم.
حقوق شما 1,000,000؟
بله متاسفانه.
یعنی هر طلا رو دارم برای شما 300,000 تومان
بله
حساب میکنم احتمالا. برنز هم 100,000 تومان.
1,000,000
به شما میده.
بله.
البته این قهرمان ها درد و دلاشون رو در دیدار با رهبری هم بیان کردن.
بحث استخدامشونه که قبلا بعد از مسابقات پارالمپیک ریو حضور داشتیم، شما فرمودین که این مشکل حل بشه ولی هیچ اتفاقی نیفتاد.
آقای وزیر شنفتی دنبال کنید این هم.
ممنونم آقا.
انشالله اینا رو یک تیم تخصصی تشکیل میدم، حتما بازنگری میکنیم و انشالله حتما یک گزارشی خدمت آقا معظم رهبری میدیم.
امیدواریم مسئولان ورزشی هم واقعا پای قولشون باشن تا این بچه های بدون ادعا بدون دغدغه بازم برای کشورمون افتخار آفرین باشه.
آقا وزیر شنیدی؟ انجام بده حاجی تکون میره ادوار 4 سال بعد. ای بابا بیخیال، بندگان خدا میمونن اونجا و واقعا برای عرق ملی، برای کشورشون میجنگن، مبارزه میکنن، خون دل میخورن، مدال طلای المپیک را میارن، مدال طلای پارا المپیک را میارن. بعد هیچ به هیچ. بریم سراغ واکسن و واکسن برکت که این روزها هیچ گونه خریداری نداره. قرار بود معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که تا پایان شهریور ماه که گذشت 50,000,000 دوز، 30,000,000 دوز، ولش کن 10,000,000 دوز بدن تو بازار، ولی به 2,000,000 هم نرسید. صحبت از اینه که 10,000,000 دادن ولی کسی اصلا نمیزنه. چه اتفاقی افتاده؟ شاهین سمدپور براتون تعریف میکنه، خبرنگار مستقل. ببینیم چی میگه در اتو واکسن برکت، چه برکتی داشت بره بعضی ها.
واکسیناسیون عمومی داره به سرعت بالا میره و خدا رو شکر سیل واکسن هاست که داره وارد کشور میشه. خب این خیلی خوبه، اما چند تا سوال واسه من پیش اومد. حدود 7-8 ماه قبل وقتی ما دیدیم که واکسیناسیون در کشورهای مختلف آمارش داره به سرعت بالا میره و در کشور ما همچین به حالت قطره چکونی نم نم و آروم آروم واکسن داره تزریق میشه، انتقاد کردیم، هشتگ رو انداختیم، گفتیم واکسن بخرید، گفتیم واکسن کرونا مطالبه ملی ماست. اما در جواب مسئولین وقت وزارت بهداشت یکم ناراحت شدن، بهشون برخورد، گفتن ما خودمون داریم واکسن تولید میکنیم، ما میخواییم قطب واکسن منطقه بشیم، کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای اروپایی منتظرن که واکسن برکت ما آماده بشه اونو بخرن. چه اتفاقی افتاد که علارغم قولهای مسئولین و وعده وعیدهای آنچنانی به جز ایران هیچ کشوری در دنیا از واکسن برکت استفاده نکرد؟ سه ماه از آغاز واکسیناسیون عمومی با واکسن برکت هم گذشت، چرا هنوز در مورد فاز سوم کارآزمایی بالینی هیچ مطلبی منتشر نشده؟ حتی یک صفحه منتشر نشده که این نتیجه چی بود؟ جواب داد روی مردم یا جواب نداد؟ به صورت علمی چرا نوشته نشد؟ چرا به قول پزشکا یه پیپر در این مورد منتشر نشده؟ مگر نه که تمام واکسن‌های معروف دنیا از واکسن آمریکایی و چینی و غیره همه تاییدیه سازمان بهداشت جهانی گرفتن و این واسه واکسن‌هاشون یک اعتبار بین‌المللیه؟ وقتی WHO یه واکسن رو تایید میکنه همه دنیا مشتاق میشن از اون واکسن استفاده کنن. چرا واکسن برکت ما هنوز این تاییدیه رو نگرفته؟ آقای علی تاجرنیا معاون سازمان نظام پزشکی گفت در یک دوره‌ای آقای نمکی وزیر بهداشت دیگه وزیر دولت روحانی نبود، تمام فکر و ذکر و هوشش شده بود واکسن برکت و به خاطر واکسن برکت دنبال ورود واکسن از کشورهای خارجی نرفت. آقای نمکی، من که نمیدونم این حرف درسته یا نه، اما اگه این حرف درست باشه حرف خیلی بزرگیه
که ما انشالله در دو سه ماه آینده یکی از قطب‌های بسیار مهم تولید واکسن کووید 19 هم در منطقه خودمون خواهیم بود و یکی از صادرکنندگان مهم این واکسن به جهان به عنوان گروهی که با تکیه بر
بله. این از واکسن برکت. حالا چرا واکسن یه سری هستن ضد واکسنن و میگن فایزر و اینا نباید وارد بشه، مدرنا، فایزر، آسترازنکا ضد واکسنن هستن. ها سهیونیستیه دیگه. هفته پیش گذاشتم براتون، دختره جیغ میکشید، اون پرستوی وزارت اطلاعات جیغ میکشید که اینا سهیونیستیه و بیل گیتس این کارو کرده و اوکی. چرا برکت کسی نمیزنه؟ برنامه چیه؟ چه اتفاقی افتاده که برکت نمیزنن؟ و 11000 نفر به گفته داخل ایران بعد از زدن واکسن برکت کشته شدن. بریم یک گزارش دیگه ببینیم از مجری تلویزیون در خصوص صف واکسن.
هنوز یه سری از مراکز صفن، در حالی که البته اینم بگیم بعضی مراکز خیلی خوب دارن عمل میکنن، مرتب، منظم، بدون مشکل، خیلی با احترام با مردم برخورد میکنن. هنوز این صفه سر جاشه و ما خواهش کردیم از وزارت بهداشت که این ماجرا رو دربارش بررسی بکنن، حداقل به ما توضیح بدن که داره چه اتفاقی میفته. یعنی اگر قرار باشه مدام واکسن وارد کشور بشه و هی این صفه همینطوری بود باشه، این نشانه چیه؟ ما خیلی نمیتونیم درکش بکنیم. مگر مشکل جا داریم؟ یعنی مثلا ساختمون کم داریم؟ مشکل کسی داریم که واکسن رو بزنه؟ پول نداریم؟ مسئله از کجاست؟ این تصویر بسیار بدیه. چرا؟ چون خود وزارت بهداشت متولی و سفارش کننده است که آقا دور هم جمع نشید، بعد برای واکسنی که خودش میخواد بزنه افراد صف کشیدن و تصویر بسیار ناراحت کننده ای رو ایجاد میکنن. این تصویر با آنچه که داریم حرف میزنیم دربارش در تضاده. و دیگه تو رو خدا خسته شدیم اینقدر صف وایسادیم دیگه. یعنی ما دیگه اندازه تمام مردم دنیا تو صف وایسادیم طی سالها. تموم کنید دیگه، صف رو تموم بکنید. واقعا این حق ما نیست که تا اینجا که تعامل کردیم واکسن نمی اومد، حالا که اومده باید بریم وایسیم تو صف. و این خیلی تصویر ناراحت کننده ای.
نمیام والا.
چرا؟ والا چه لباساتو بپوش بریم؟ به خدا اصلا درد نداره. همه واکسن زدن، تو هم بزن دیگه.
اصلا دیگه هم میخوام چه؟ اصلا سال دیگه هم میخوام چه؟ 7 سال دیگه.
چه
ربطی؟ حالا برم 7 سال دیگه. پیزا کرونا ببینم راحت شم. ما
واکسن برای ما با ارزشی نمیخوایم بمیریم.
خدایا چقدر عروس ما خوش خیال و خوش باوری. تو چرا قدس اینا همه واسکن و اینا همه توته ها تو آمریکا و انگلیس ها توته ها
چه حرفیه؟ یعنی چه توته ها؟
مرده تو تلویزیون میگفت، مرده تو تلویزیون گفت نه خدا مرجم بده، مرده میگفتش که این واکسن ها رو که بزنن تا دو سال دیگه همه مردم کف خیابونا باید یه نفر باشن جنازه های اینا رو جمع کنه، همه مردن.
این حرفا چیه؟
اینا میخوان نفس مسلمونا رو بکنن. چقدر خیر از سیف الله.
این حرفا رو کی بهت داده آخه؟ این اطلاعات کی بهت داده؟ همه دارن واکسن میزنن. آقمتیه دنیا...
همساده خاله صدیق این همه اطلاعاتی داره. خواننده تاکسی همیشه نفته که تو تاکسی که بهش میگوهد این میگفتش که میگفت واکسن هایی چه اومده همه یه مایه توشه، این واکسن هایی چه میزنه این مایه جاسوسیه مرگ سیاه
یعنی چه جاسوسی؟
هم غیلتی میخواد بکنی
ناراحت نشو
چانه چه خوبه؟ نه خوبه واکسن خوبه بزن.
نه مادر ما که بدون شما نمیریم واکسن بزنیم.
نه چانه خوبه واکسن خوبه.
مواد جاسوسی رو واردی بازوش کرده چه اتفاق رفته؟ میخوام بقیهش رو بفهمم.
من نمیگوام والا،
بگو خواهش میکنم.
نه دست به من نزه بده، میخواهش
باشه دست
نمیگم.
بگو ببینم چی گفته. خواهش میکنم بگو بقیه حرفتو بزن. بذار من بهت بگم جریان از چه.
کش در خیالم چنان عاشقی کن، بی تو من در وجودم تب عاشقی مان، در دو چشمانت چنان غرق غرق از دل و جانت، عجیب است که من زنده میمانم بدون تو با عشقم، در خواب تو بیدارم با من ایوانگی کن چون دلم عادت دارد به عشق چشمانت بمیرد راهم، بی تو دیگر عاشق نمیمانم بازم ای بست در خواب تو بیدارم با من ایوانگی کن چون دلم عادت دارد به عشق چشمانت بمیرد راهم، در تبت سوختم چشمانم به درد دوختم، در عشق تو میمانم چون عشق است آموختم، تو دیگر عاشق نمیمانم ای بس که در خواب تو میدارم، میبانی کنشون نمیمانم عشق چشمانت میبرد راهم، بی تو دیگر عاشق نمیمانم بازم ای بست در خواب تو بیدارم با من، ایوانگی کن چون دلم عادت دارد عشق
چشمانت بمیرد راحت.
احمد شهابی، مسعود جهانی.
با برنامه 192 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و امیدوارم تا اینجای برنامه بهتون خوش گذشته باشه و این فرمت جدیدش که از هر جایی هر چیزی که هر دری سخنی فکر کنم به مراتب یه مقدار تنوعش بیشتر شده، اینکه همه چی توی یک خط باشه، حالا کرونا رو بگیم بعد بریم سراغ آخونده، حالا بعد بریم چه، یه مقداری دموده شده بود، گفتم یه مقداری تغییراتی توی برنامه بدم، صحبت از آخوند کنیم، یه آخوند بریم گوش کنیم و برگردیم و بعد بریم سراغ طالبان. طالبان که رو دست آقای خامنه‌ای بلند شده، خفن خنده بازار طالبانی که میخواستن عوض بشن، ولی من فیلمی دیدم که تیر دروازه را گذاشتن برای اعدام، بعد اینکه اعدام میکنن تیربارون هم میکنن، عوض شدن دیگه، در صورت قبلا فقط اعدام میکردن، الان تیربارون هم با هم دیگه همزمان میکنن. حالا بریم سراغ یکی از این آخونده رو گوش کنیم، بعد میریم سراغ طالبان که خیلی خنده بازاره.
در اسلام عبادته، البته منظور از عبادت افراط نیست، یه جایی گفتیم رابطه عبادته. دو سه روز بعد یه خانوم زنگ زد گوی مرد ساده دل ما سر کلاس بوده، به یه گفتی رابطه عبادته، این از روز نشسته تو خونه یک سر در حال عبادت، پدر ما رو در آورده. خب به این حالی میکردی پیغمبر، یه ساعت میرفت قار احرا، یه ساعت میرفت تبلیغات، یه ساعت میرفت مسجد، وقت میکرد، عبادت میکرد، این اعتکاف کرده از خونه بیرون نمیره، تمام عبادتهای قضاش هم به جا آورده. این بیماری ما نیاست، اونقدر به این امامزاده توسل نکن که زری رو از جا بکنی، از دور بیه سلام بدی، ثواب زیارت داره.
بله این آخونده فقط زیر شکمی هن دیگه، پول مفت ها میگیرن و اراجیف تحویل مردم میدن، یه سری احمق هم نشستن دارن میخندن. اینا آخوندهای شیعهشن، آخوندهای وهابی سنیشم که جدیدن گل گرفتن و قدرت گرفتن و دوباره روی کار آمدن. طالبان رو میگم که برای خامنه‌ای مشتری پیدا شده، برای خامنه‌ای بر معروف رقیب پیدا شده، مشتری پیدا نشده. بریم یک آخوندی که در هرات در چرت و پرت میگه که واقعیت رو داره میگه دیگه، گوش کنیم. بعد زنان طالبان که اینا از سال 2010 من شنیدم که اینا را مغزشویی کردن، در زمانی که کرزای یا اشرف غنی هم بودن اینا را مغزشویی کردن و آمادهشون کردن برای یه همچین روزهایی، میان میگن مرگ بر دموکراسی. اینم با هم دیگه ببینیم و بشنویم و بعد برگردیم بریم سراغ رقیب آقای خامنه ای.
بعضی از انسانها چی میگه؟ مردم بیرون شدن حق خور میخوان، اینها بالین و خیل کردن، حکومت اسلامی حق داره، تو غلط کردی که در مقابل حکومت اسلامی استاد شدی. حکومت اسلامی تا حکومت دموکراسی ترک میکنه، تا دیروز بس هست بیرون شدید هر شعار علیه دین و اسلام و قرآن و شریعت دادی، کسی نبود جلو شما را بگیره. من این منبر اعلام میکنم به عنوان یک طلبه دین، هر کس به خیابانها بیرون میشه علیه حکومت اسلامی شعار میده شرعاً از نظر دین مبین اسلام و قرآن و شریعت ذرای محمدی مجاهدین حق دارم که اونها را سرکوب کنم. پس بنان اونهایی که در دماغ اینا هنوز بوی دموکراسیه، این از دماغ خود بیرون. آمریکا رفت، دموکراسی مرد، دموکراسی.
ما از دموکراسی بیزاریم. ما بیشتر از حقوق اسلامی خود چیزی دیگر نمیخواهیم. مرگ به دموکراسی. زنده باد امارت اسلامی افغانستان. ما از نظام اسلامی حمایت میکنیم. ما از دموکراسی بیزاریم. ما از نظام اسلامی حمایت میکنیم. ما از دموکراسی بیزاریم. ما بیشتر از حقوق اسلامی خود چیزی دیگر نمیخواهیم. مرگ به دموکراسی. زنده باد امارت اسلامی افغانستان. ما از نظام اسلامی حمایت میکنیم. از دموکراسی بیزاریم. ما بیشتر از حقوق اسلامی خود چیز دیگر نمیخواهیم. مرد به دموکراسی. زنده باد امارت اسلامی افغانستان.
بله دوستان، و بعد برگردیم که برای آقای خامنه ای رقیب پیدا شده. سخنگوی طالبان نمیدونم از این جک و جنوبراش ناوردن تلویزیون و اونجا تعریف میکنه که حلمن مبارز میطلبه، و بعدش هم که خامنه ای سکه یه پول میکنه و میگه امیرالمومنین ما امیرالمومنین جهانه. اول ببینیم خامنه ای خودش چی میگه در رابطه با طالبان که عوض شدن، چقدر عوض شده افغانستان، چقدر اینجوری اونجوریه، بعد بریم سراغ حرفای این یارو. و بعدش هم الهه منصوریان، اون دو برادر دو خواهر سه خواهری که وشو کار میکنن، خیلی حرفای زیبایی زده در رابطه برای زنان افغانستانی که دنبال دموکراسی هستن، نه این گوساله هایی که ما دموکراسی نمیخواهیم. خب چی میخوایی؟ زهر مال میخوایی؟ شوهر میخوایی؟ بی پدر و مادر؟ حالا گوش کنیم خامنه ای را، بعدش سخنگو را، و بعدش هم منصوریان.
افغانستان امروز از لحاظ پیشرفت‌های مدنی و پیشرفت‌های عمرانی و اینا از اون زمان اگر عقب‌تر نباشه جلو داره.
دیوران را به رسمیت میشناسید؟
دو موضوع رد کردن، یکی موضوع امیرالمومنین بود، یکی موضوع خط دیوران بود. موضوع امیرالمومنین ما باید بگوییم که در خاکی که ما سلطه داریم، خاکی که ما کنترل داریم، اونجا حاکمیت امیرالمومنین است. در جایی که ما سلطه نداریم، در جایی که ما کنترل نداریم، جایی که امنیتش ما گرفته نمیتونیم، ما شرعا مکلف نیستیم که مردم اونجا را به بیعت خود دعوت بدهیم، و یا ما طوری جلوه بدهیم که ما هیچ کشوری را به رسمیت نمیشناسیم، به خاطری که امیرالمومنین ما امیرالمومنین کل جهان است. چرا؟ این به این معنا میشه که ما باید با تمام کشورهای همسایه و منطقه که فعلا در همسایه و منطقه حضور داره اعلان دشمنی بکنیم، که پاکستان قلمروی ماست، چین، ایران قلمروی ماست، تاجیکستان قلمروی ماست، ازبکستان قلمروی ماست. آیا از نگاه کدام نیرویی که ما فعلا داریم، در کدام موقعیتی که ما قرار داریم، در شرایطی که ما قرار داریم، یک کاری
روزی که برای جنگیدن کسی نباشه؟ این روزا همه ما در حال جنگیدن هستیم. ولی در افغانستان یه جنگ نابرابر داره اتفاق، جنگ میان زنان و دختران افغان، کسانی که بدون هیچ نمونه‌ای با دندون مختلی هستند. این روزا زنان و دختران افغان از درگیری از صورتم زدن مردم نفس کشیدن نیستند. دنبال حقشون از زندگی هستند، حقی که سالها مانده بوده. برای حمایت از حقوق انسانی و اجتماعی زنان افغان من جناب وقت جنگیدن ما هم کنار شما.
بله عزیزان، رقیب پیدا شد امیرالمومنین ما امیرالمومنین جهان است، و تعویل بگیر خراسان بزرگ پاکستان قلمرو کنن و چین هم مال خودشون کنن. اینا همینن، اینا الان قدرت ندارن. خوشتون میگه ما الان قدرت نداریم، مجبوریم که دست به عصا آوریم. بله آقای خامنه این تحویل بگیر. منم چرا خمیازم گرفت نمیدونم، ابی نداره. بریم سراغ، قبل از اینکه بریم سراغ آقای طالبزاده نعشه که در آمریکا زندگی کرده و با مسائل آمریکا در جریان هستش، و این واکسن و این مسائل کاملا در جریان هستش. چرت و پرتای میگه قبل از این که بریم سراغ ایشون، بریم یک آیتم دیگه ببینیم و برگردیم.
حالا اگه اجازه بدید خاطری پلیسی از آیه یکی از بازیگرا عرض کنم.
بله بله بله.
هم اجازه
بدید اونجوری بیان
نه اتفاقا وکیلشون مثلا یه پرونده ما داشتیم آقای بهرام رادان. بله. یک آقایی بود که ایشون رو هم ایشون مقلد صدا بود، صدای ایشون رو تقلید می‌کرد، یه صفحه به اسم ایشون ایجاد کرده بود در اینستاگرام و متاسفانه فریب میداد کاربر، هم خانم هم آقا، که من الان مشکل مالی دارم مثلا فلانم. حالا اون لحظه‌ای که این اتفاق داشت میافتاد، خدای رادا من یادم خارج از کشور بودم، وکیل ایشون پیگیری میکرد و وقتی ما بر اساس اون سرنخ‌هایی که تو پرونده وجود داشت به اون شخص رسیدیم، دیدیم مثلا نه تشابه اسمی نه تشابه چهره‌ای داره به ایشون، ولی صدای ایشون رو خوب تقلید میکرد و متاسفانه تونسته بود تعداد زیادی از کاربران رو
بله.
مورد ازم آره دستگیر شدن و یادمه که به زندان منتقل شد.
چی شد؟ بچه ها تصور اصلا واقعی نیست،
تصورش هم سخته.
ای
ایشون نباشه منم نیستم.
اون خانم نگفته دوستان مشاهده میکنن که چی شد الان
تو قد فرسه اصلا نمیشه دوام نمیاره اصلا نمیشه
نمیتونم تصور کنم، اصلا نمیتونم. زمانی که حتی ایشون هم کرونا گرفتن، یعنی واقعا من حالا
بعد از آن گریه سه تا دختر بچه را شنیدید عزیزانی که شنیداری میشنوند و دیدید عزیزانی که دیدند. برای کی؟ مجری از چونی پرسه اگر محمد رضا گلزار یک روز نباشه چه تصوری میکنه؟ اگه فرسان حمید سرتیتر اگه نباشه چه اتفاقی میفته؟ همه دوهل میگیرن درشون شروع میکنن ضرب و دوهل زدن و بزن بشکن بالا به انداز دیگه. متاسفانه وقتی بت پرستی رو مد میکنن در مملکت ما، دختر بچه 17 ساله نمیتونه کنترل کنه خودش و میگه نمیتونم تصور کنم که یک روز محمد رضا گلزار مثلا نتونه بینیشه بکشه بالا. بریم سراغ آقای طالبزاده، یک متوهمی که مجری تلویزیونی هستش و در آمریکا سالیان سال در آمریکا زندگی کرده و ببینید در اطور ویروس کرونا چی میگه. 3-4 دقیقه است، ببخشید ولی زوم بشید کاملا گوش کنید ببینید با چه متوهمهایی در مملکت اون طرف هستیم و اینا قدرت الان دستشون گرفتن. از شهردار تهران زاکانی گرفته که من اون روز گفتم که ای کاش به برای مردمانی که به جان میگن جون، به نان میگن نون، نباید زاکانی را انتخاب بکرد. حالا بریم سراغ آقای طالبزاده متوهم، این 4-5 دقیقه رو گوش کنیم و برگردیم باقی ماجرا.
از اول بحث بود قطع شد، فرمودید که مستند تهیه شده
و یه مستند تمزید میمونه رمزگشایی یک پاندمی. حرفم توی مستند اینه که این کرونا ویروسی که امروز اینجا هستش سابقه داره، تاریخ داره. تاریخی من ازش شناسایی کردم یه حرکت ضد اسلامی و شور ضد اسلامی که ایران را انداخت از اول انقلاب اسلامی و ریشه هاش تقابل با دینه. سال 2007 که تو حج تمتع بودم متوجه شدم که همه مریضن، همه دارن سرفه میکنن، همه تو همه کاربونا تب دارن، همه کلینیکای همه کشورها پر مریضه و هیچ کسی نمیگه که این چیه. با فرض کنین آمپیسیلین و آنتیبیوتیک های معمول هم خوب نمیشه. معتقدم که این اتفاقی که الان افتاده زمینه هاش در حج طی 30 سال تمرین شده. چون شما وقتی که اونجا دوچار این مریضی می شدید، اولین اثر وضعیش این بود که به لحاظ روانی بیمیل بودیم برای عبادت. به قول یکی از بچه ها که اونجا با هم صحبت می کردیم می گفت رغبتی برای عبادت برای آدم نمی ذاره. دوچار یه رغبت می شه انسان و این روش کار شده. دکتر کرمی اشاره می کنه به کاری که در دهه 80 پنتاگون و لابراتوارهای پنتاگون انجام میدن روی یک ژنی به اسم ژن خداجویی، God Gene. کتاباش هست، مقاله هاش هست، اینا همه رو آوردم تو برنامه. خوشبختانه یکی از دکترایی که 5-6 سال 7 سال پیش اومد بعد از فکر کنم بعد از برنامه ما که ما 3-4 تا برنامه رفتیم در مورد این موضوع، آقای دکتر مردانی تو همین کمیته کرونا هستن، ایشون اومد تو روزنامه جامع جمع تو صدا سیما و فیلم از صدا سیما پخش شد دیگه، روشنه که ریشه هاش کجاست. اومدن گفتن که اینه که تو حج بود و آنفرانزا که در حج بود و همه دوچارش بودیم و آنفرانزایی که باش داروی معمولی خوب نمیشد نوعی از کرونا ویروس بود. 6-7 سال پیش اینا رو گفت. این رو باز تو مستند آوردم. از یه جنس دیگه کرونا بود، کرونایی که تقریبا 4 ماه شما رو لنگ میکرد، حالتون رو میگرفت، خسته و رخوت زده بودید.
همیشه تو تورش سنادن ما شاد میشه، بهمون فشار میاد، چاکرامو باز میشه، گرممه، وای وای گرممه، وای وای گرممه، گرممه. بابامون با هرکی کولر بخواد دشمنه، هرکی نوشنش کنه تو دهنش میزنه، گرممه، وای وای گرممه، وای وای گرممه، گرممه.
شورت نیوز با افتخار تقدیم میکنم.
خورشیدم دشت نداره اشتوها در بیاره، سر زهرا انگار رو دوره چون میذاره، گرممه، وای وای گرممه، وای وای گرممه، گرممه. حتی وزیر بیارم دام راه میشه تنم، کاش کرونا بره که توی اشتخ ببرم، توی اشتخ ببرم. حتی وزیر شب روزه همه گه جونمون این روزا عرق سوزه، گرممه، وای وای گرممه، وای وای گرممه، گرممه.
بله عزیزان، با برنامه 192 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و بریم سراغ یک آخوند بیشعور دیگه و برگردیم ببینیم تو خورجینمون چی میتونیم پیدا کنیم.
یکی از مورخین نوشته که معاویه رفت جایی عجله کمال ادرار بکنه، دقت کرد که نشست عقربی بود و آلت تناسلش یزید. معاویه با این وضع داد و فریاد رب طبیبی پیدا کرد، در حال که این مورد مثلا گزند این خزنده زهر عقرب واقع شد. بعد از یک سری مداواهایی نسبت به همچون عضو کذایی بدن، بله، اون دستور داد که با یک زنی با این اوصاف رو باید مجامعت کنی و ایشون از رد که با مادر یزید مجامعت کرد و اون نطفه ناپاک شد
یزید.
و از رد که آمیخته با اون نطفه کثیف اونجوری و زهر عقرب شد یزید. یزید چه ترکیبی یافته از
بله معاویه رفته و گوش کردید خودتون، حالا کی اونجا بوده دیده حدیث کرده کرده تو حلقه اینا، اینا هم دارن میدن به خوردم خلق الله. الله و اعلم که دوستان گفتن نگو اینقدر الله و اعلم، که خیلی قدیمیه دیگه، من خیلی وقت نگفتم، اولین بار دوباره گفتم الله و اعلم. و میبینید که لایو هست و از برنامه تلویزیونی داره پخش میشه. چه باید گفت؟ هیچ. از محمود چند هفته خبر نیست، داشت محمود احمدی نژاد دوباره آمده وسط میدون و یه سری دوباره خزعبلات گفته، بریم گوش کنیم بریم خزعبلاتش چیه. واقعیت گفته، ولی الان دید نوشدارو پس از مرگ سورا به درد عمت میخوره جناب آقای احمدی نژاد.
خب ریشه فساد کجاست در ایران؟ نه فسادهای اقتصادی، ریشهش غیر از اینه که کل ثروت و قدرت متمرکز در حکومت. اصلا میتونید فسادی پیدا کنید که به اون بر نگرده؟ این فسادی که الان میخواد باش مقابله بشه، میگه حافظ تو خود حجاب رهی از میان برخیز، خودتی مشکل. تمام ثروت کشور الان متمرکزه. این پرونده فساد اقتصادی نگاه کنید، همش به خاطر این که همش جمع شده تو حکومت، یکی رفته یه نامه گرفته، یه دور زده، یه امتیاز گرفته، یه رانت گرفته، یه مجوز گرفته، برده از زمین و جنگل و آب و دریا بگیرید تا صنعت کشور، همه چی. یعنی نهادها رو شما حساب بکنی، دولتی و غیر دولتی حکومتی، همه چی دستشون. بقالی و عطاری اداره میکنن تا هواپیمایی و گردشگری و همه چی، پول و بانک و همه چی دستشونه. این تمرکز است ریشه له کردن انسان ها و ریشه فساد. این تمرکز رو باید در بین برد.
رئیس جمهور قدیم بود، بریم سراغ رئیس جمهور جدید که گفتم که فرست لیدیشو براتون گذاشتم. حالا ببینیم خودشون در اوراسیو، آواسیو، ایرسیو چه فتح الفتوحاتی کردن در تاجیکستان که دکترای افتخاری هم بهش دادن. حقا آقای مهریزاده درست گفتن، چون 6 کلاس بیشتر سواد ندارن، چون از رو هم نمیتونن فارسی صحبت کنن، فارسی بخونن.
دو ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند میتواند تحقق عینی بخشی از این رویکرد باشد.
بله، آقای زاکانی شد چهردار تهران و گفتش که اگه مترو فلان خط رو میخوام راه بندازیم بلیتش میشه 20,000 تومان. بعد دادن که یو همه حمله کردن بهش، گفت بابا دروغ 13 گفتم، تو چله تابستون دروغ 13 نوبره. گوش کنیم ما هم دیگه این چه اراجیفی میگه، بعد بریم تو اراجیف رایفی پور جدید است در اتاق نجوم فکر کنم.
این از دروغای شب 13 است. به هر حال چیزی ندارم بگم، میان و از درون یک جلسه تخصصی که پیرامون موضوعات قیمت تمام شده بلیت برای توسعه خطوط مترو مطرح شده بود، یک جمله‌ای رو در میارن و اون رو بیان میکنن. به هر حال نه بنای افزایش قیمت هست و نه تغییری در شرایط. امروز اون چی که ما دنبال میکنیم این هستش که بتونیم با بالا بردن ظرفیت های مترو خودمون رو آماده کنیم برای دوره جدیدی از خدمت گذاری که در این دوره انشالله بعد از شرایط کرونا با بهره‌مندی افزونتری بتونیم پاسخگوی مطالبات جدی مردم عزیزمون بشیم. موضوع مربوط به شرایطی بودش که در خصوص یک امر تخصصی مباحثی مطرح شده بود، ناظر به گزارشاتی بود که به ما رسیده بود و اون گزارشات رو ما داشتیم مرور میکردیم، وگرنه حرف بی‌ربطی است.
بنده حرفهای راجع به نجوم دارم، حالا بعضی که نزدیکتر بودن از بنده شنیدن، جامعه تحمل شنیدنش رو نداره.
مرسی که این حرفا رو نمیزنی آقای رایفی پور، رو برای خودت نگه میداری و چون ما تحمل شنیدنش رو نداریم، تحمل شنیدن اراجیف تو، چرت و پرتهای تو را که میجوی میذاری تو دهن این یارو جرجقه نظام هم نداریم. خواهش میکنم. میگه این که من چیه سکوت تو هم من نمید بیشتر خفه شو و خواهش می‌کنم که خفه شید، دهنتون رو ببندید، کمتر مغزشویی کنید. آقای زالی رئیس کرونا استان تهران، صدات کرونا استان تهران بود فکر کنم، بعد اینکه گذاشتنشون کنار گفتن آقا روزی 700 نفر کشته میشه، دروغ میگن روزی 100 نفر 200 نفر رو، خیلی رفت و بالا اومد پایین که آره همه تقصیر گردن اینو، تقصیر گردن اونو. حالا یه اون 90 درجه که چرس کنیم 360 درجه ایشون تغییر حالت داده. و اینیم آقای زالی تو دو تا آیتم چه چیزایی میگن و چه چیزایی شما میشنوید. آقای زالی رئیس ستاد کرونا استان تهران.
شما برکت انتخاب
میکنید؟ من برکت انتخاب، ما برای بسیار از اعضای نزدیک خانواده مون برکت رو توصیه کردیم.
آنتیبادیش هم خوبه، یعنی آقای دکتر
فوق العاده آنتیبادی خوبی داره و به خصوص که
سینوفارم و آسترازنکا آنتیبادیش بیشتره.
بله میزان آنتیبادی خیلی خوب بوده تو برکت، تقریبا درصد خیلی قابل توجه آنتیبادی بالا رفته. منتها تو برکت کاری که انجام شده هم در مطالعات آزمایشگاهی هم در مطالعات مختلف کاملا رو ویروس دلتا اثر بخشی داشته. به طور مثال در برخی از مطالعات آزمایشگاهی در حوزه برکت حتی تا ترقیق 1.256 هم اثر بخشی رو ویروس سوی دلتا موثر بوده. بنابراین واقعا انشالله بتونیم
خوبه. چرا نمیاد تو بازار؟
بله حالا خب انشالله مشکلات مربوطه مرتفع بشه، میتونه به عنوان واکسن خیلی موثر در مجموعه باشه. حسن واکسنی مثل برکت این هستش که چون در واقع ساختار و محصولش در داخل کشور تولید میشه و همه آنتیژن ها و موارد مربوط ساختار ایجاد ایمنیزایی در اختیار خود مجموعه هست، بنابراین این قدرت مانو وجود داره. یعنی شما ببینید که سوش جدید وارد بشه، این پلتفرم واکسن داخلی میتونه تو 45 روز تطابق و تطبیق پیدا کنه با فرمای جدید.
صادر کردن واکسن اسپوتنیک از طرف یک از شرکت‌های دارویی رو شما تایید می‌کنید یا تکذیب می‌کنید؟
من آخرین صحبتی که با عزیزانم در سازمان غذا دارو و مجموعه خود اون شرکت داشتم، اونا معتقد بودن که نه، این دارو صرفاً لایسنسش از این کشور در واقع گاملیا گرفته شده و طبیعتاً اونها هم آمادن که وارد سبد داخلی کنند. منتها خب مستظرت اون چیزی که الان داره تولید میشه تحت عنوان اسپوتنیک لایت که خب تک دوز در واقع هست. اگر این در واقع عزیزانم در وزارت بهداشت اینو به عنوان اسپوتنیک لایت تک دوز بپذیرن، میتونن اینا ظرفیت بالا از 3 میلیون دوز رو در ماه به سبد ارائه بدن، ولی اگر به عنوان بسته پکیج دو دوزی بپذیرن حدود 1 میلیون میشه. بنابراین اون آخرین خبری که من دارم، دوستانم در اون شرکت داری آخرین در واقع اون مجموعه ویال ها رو که به فینیش پروداکت یا محصول نهایی تبدیل شده فرستادن در روسیه، منتظر تایید روسیه هستن و اون چیزی که من خبر دارم قرار هست که به سبد داخل کشور این ملحق بشه.
دقت کردین فقط یه ایرانیه که میتونه از میوه و سبزی هم فوش بسازه؟
گلابی،
یعنی به درد نخور،
هویج،
آدم الله،
سیب زمینی،
بی خاصیت، بی رگ،
هیچ نیست،
آدم مشکو،
شلغم،
گیج و مشنگ،
بادم جون،
آدم معطل،
بلو،
آدم خوشگل،
باقالی،
کسی که بوی بدی از خودش تولید میکنه.
آره این خواهد خوبم به همه دنیا میرسه، عاشقم کردی، حال دلو بد کردی، بی خیال آخه دست توه دیگه قرد دل ما مونده.
بله شنیدید که آقای زالی چگونه تغییر رویه میده، تغییر موضع میده و یه روز یه چیز میگه، یه روز چیز میگه، براشون اصلا مهم نیست. جون انسان ها که به گفته خودشون 116 هزار نفر و به گفته روزنامه جوان 700 هزار نفر کشته شدن. بریم سراغ آقای پناهیان، منبر بروی بیت رهبری، که ایشون تعیین تکلیف کردن برای وزیر بهداشت که به شرطی میگه که طب سنتی را به قول معروف اوکی کنی، وگرنه من میگم که نماینده ها به رأی اعتماد ندن. حالا ببینیم در کانال کربلا یا کانال امام حسین چی بازم بلغوره کردن و دهن گشادشون زده بیرون.
درباره همین کرونا خود اطبای محترم تمام حرفایی که میزنن تقریبا احتمالیه. ویروس ناشناخته، آثار ناشناخته ویروس، واکسن‌های ناشناخته، واکسن‌های ژنتیک خصوصاً اصلا از نظر علمی قطعی نشده که اینجور واکسن اصلا صحیح هست، صلاح هست داده بشه یا نه. بالاخره از باب نمیدونم اضطرار بعضیا که توطئه‌ای میدونن داره استفاده میشه، پروتکل‌هایی که باید رعایت بشه، اینها همه احتمالیه، ولی این رعایت‌ها بر اساس آخرین یافته‌های تجربیه. تازه بعضی‌ها درش به صورت جدی هم مناقشه.
یه مطلبی خوندم به نام آخوند کیست که خیلی تعریف آخوند نمی‌شد. آخوند کسی است که در برابر علم روز دنیا مقاومت می‌کنه. من نمی‌دونم اینا چه گوساله‌هایی هستن، با اسخای از گوساله‌ها توهین به گوساله هاست، واقعا چه موجوداتی هستن که دارن میبینن که بابا واکسن تولید شده از 1000 نفر در روز که میمردن یهو شده 2 نفر 3 نفر. من نمیدونم اینا چه موجوداتی هستن. در صورت داریم میبینیم دیگه این مسائل را و حالا امیدوارم که ختم به خیر بشه. بریم یه آخوند زبون نفهمتر از اینم ببینیم و برگردیم.
هوای بهشت طبیعیه که مطبوعترین و معتدلترین هواست. میوه‌هاش و سایه‌هاش هم که دائمه. اکله‌ها دائم و زله. یه همچین خصوصیاتی تو بهشتی که برای اینها هست داره. و فروش مرفوعه. همسران ارزشمند و گرانقدر. چه همسران گرانقدری که اینجا گفته حورالعین هستش، چه همون همسرانی که تو دنیا داشتن، ولی ارزشمند و گرانقدر، از هر جهت ارزشمند، هم از جهت جمال، هم از جهت کمالاتشون، هوششون، فکرشون. انا انشأناهن انشاء، ما انگار یه آفرینش دیگری به این همسران اونجا میدیم، اصلا انگار یه جور دیگه خلق شدن همسران بهشت.
در این رفته رفته پایان برنامه نزدیک میشیم. خانم فاطمه صداقتی مجری رادیو از کارش برکنار شد. چرا؟ با همدیگه این آیتم رو گوش کنیم و ببینیم که چه اتفاق افتاد که فاطمه صداقتی مجری رادیو برکنار شده از کارش.
بخشی که خیلی دوستش دارم و دوستش داریم، به چند نفری چند تا ماشالله بگیم. ماشاءالله ماشاءالله میگیم به آقای محمد اسلامی که تا هفته پیش برامون راه و شهر میساخت و از این هفته هم قراره که نیروگاه اتمی سانتریفیوژ و راکتور آب سبک و سنگین بسازه. بابا ساختن ساختن دیگه، بودجه و سیمانش که تامین بشه میمونه یه کلنگ که باید با دستان مسئول مربوطه به زمین بخوره. در نهایت هم به یه روبان و یه قیچی برای افتتاح نیاز داریم که امیدوارم تامین بشه. فردای افتتاح هم خود من میام و در همین برنامه میگم ماشاءالله رآکتور، ماشاءالله، ماشاءالله نیروگاه، ماشاءالله، ماشاءالله، ماشاءالله بهش بگی.
ماشاءالله، ماشاءالله بهش بگید، ماشاءالله. صدقلی کلا بهش بگید، ماشاءالله. هر کی میده ماشاءالله، خیلی حسود والا. ماشاءالله، ماشاءالله بهش بگید، ماشاءالله. صدقلی کلا بهش بگید، ماشاءالله. هر کی میده ماشاءالله، خیلی حسود والا.
ماشاءالله ماشاءالله میگیم به نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس که تصاویر دوربین‌های هک شده زندان اوین و آقا از بی خوبان منکر شده اصلا. اونم بعد از عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها و دستور پیگیری رئیس قوه قضاییه و تایید ضمنی معاون اول قوه، خبرها رو به اطلاع ایشون برسونید قبل از اینکه سخنانی بفرمایند. آقای حسن نوروزی گفته که این تصاویر به کل ساختگیه، چون وجدان من نمیپذیره که واقعی باشن. در مقابل این سطح و شیوه استدلال واقعا نکف نکنید. فقط میتونیم بگیم که ماشاءالله به وجدان، ماشاءالله، ماشاءالله به زندان، ماشاءالله، ماشاءالله، ماشاءالله بهش بگی.
ماشاءالله، ماشاءالله بهش بگی،
ماشاءالله.
صد باری کلا بهش بگی،
ماشاءالله.
هر کی نگه ماشاءالله،
خیلی حسود بالا.
ماشاءالله بهش بگی، ماشاءالله. صد باری کلا بهش بگی، ماشاءالله. هر کی نگه
ماشاءالله ماشاءالله میگیم به سارقینی که دیروز به ماشین حمل واکسن حمله کردن، 300 دوز واکسن کرونا رو دزدیدن. ماشین حمل واکسن حالا چی بوده؟ کرایه‌ای بوده، راننده هم یه خانم بی پناه محترم. الان من نمیدونم باید این ماشاءالله ماشاءالله رو برای کی فاکتور کنم خدایی؟ برای سارقین؟ یا آخه برای مسئولانی که واکسن رو با تاکسی جا به جا میکنن؟ والا به خدا ولش کن، بذار من ماشاءالله بگم درد سر بر خودم درست نکنم. برو ماشاءالله به مسئول، ماشاءالله ماشاءالله به سارق، ماشاءالله 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 بهش بگی،
ماشاءالله ماشاءالله بهش بگی، ماشاءالله صد بار کلا بهش بگی، ماشاءالله هر کی بگه ماشاءالله خیلی حسوده والا، ماشاءالله ماشاءالله بهش بگی، ماشاءالله صد بار کلا بهش بگی، ماشاءالله هر کی بگه ماشاءالله خیلی حسوده والا.
ماشاءالله ماشاءالله میگیم به وزیر اقتصاد که در اولین هفته حضور در وزارتخونه برای حذف کامل رجیستری گوشی از موادی ورودی ضرب العجل تعیین کرد. آقای خاندوزی گفته فرایند فعلی فسادزاست. ولی تا اونجایی که ما یادمونه مسئولان میگفتن که این طرح برای مقابله با فساد و قاچاقه ها. طرح مقابله با فساد در چه فرایندی خودش فسادزا میشه؟ الان موافقین و مخالفین این تر همشون جست مبارزه با فسادو دارن. حالا از کجاش دوباره سر بزنه بیرون خدا عالمه. صداقتی دهنتو ببند. برو ماشاءالله موافق، ماشاءالله ماشاءالله مخالف، ماشاءالله 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 بهش بگی،
ماشاءالله ماشاءالله بهش بگی، ماشاءالله
صد باری کلا بهش بگی،
ماشاءالله
هر کی نگه ماشاءالله
خیلی حسود والا.
بله و بدین گونه است که این خانم از کار برکنار شد، کاری هم نکرد، انتقادی کرده از دید طنز، به قول هلندی ساتیره، حالا در صورت یک ساتیر بازی کرده، یک طنز بازی کرده، یک طنز انتقادی بازی کرده، طنز تلخ کار کرده و اینجوری هم اخراج میشه دیگه، جنبه دیگه نیست. وقتی من یاد اون محمد علیزاده افتادم که این ریوندی شوخی باش کرد کشوندش به دادگاه و جیغ و داد و هوا رو حسین که چرا با من شوخی کردی، یا با علی دایی، جنبه ها خیلی آمده پایین متاسفانه. و قبل از اینکه به داستان هفته برسیم، بریم یک فقره آخوند نفهم دیگه ببینیم و دیگه یواشوش بریم سراغ داستان هفته.
شما امروز می‌بینید میآید آقا می‌نشینن روی منبر، سر رو هم بالا میگیرد، الحمدلله امشب هم نوکری کردیم. نوکری چه کسی کردیم؟ شما برای ساعتی ساعتیت پول گرفتیم. نوکری چه کسی رو کردیم؟ میلیون میلیون گرفتیم. بعد بارا هم گفتی تا فلان مقدار در حساب من باریز نشود نمی آیم. و بدبختر از این مدعاها و سخنرانها کسانی هستند که دنبال اینا افتادن، کسانی هستند که پیگیر اینا هستند، کسانی هستن که جلسه های اینا رو شروع
میکنن. چگونه در مملکت امام زمان زنده بمونیم؟ اول از همه پیجای موفقیت رو آنفالو کنید. این افراد اگه بلد بودن چطوری موفق بشن الان درگیر اشغال بودن، وقت نداشتن واسه شما توی اینستاگرام اراجیف بگن. پیجای تحلیل ارز و بورس رو هم آنفالو کنید. این افراد اگه میدونستن کدوم سهام کی ارزون میشه کی گرون میشه مطمئن باشید به شما نمیگفتن. پیجای چگونه پولدار شویم رو هم آنفالو کنید، چون تنها راه پولدار شدن این پیجا همین جمع کردن شما به عنوان فالووره. همین پیجای فالگیری رو هم آنفالو کنید. این افراد اگه از 2 دقیقه بعد از خودشون خبر داشتن حتما میدونستن دلار که گرون میشه که ارزون میشه، حسابی پولدار میشدن، نیاز نبود جیب شما رو خالی کنن. دست از دعا و ثنا هم بردارید. اگر الله کاری از دستش برمی اومد، بعد از 40 سال آرزوی مرگ برای جهانیان لااقل یه مارمولک کافر رو تا حالا کشته بود تا دل بسیجی ها خنک شه. به امامزاده ها هم پول ندید. مرده ای که تا پول نگیره واسط کاری نمی کنه مطمئن باش وقتی زنده بوده خیرش به کسی نمی رسیده. به امید امام زمان هم نشینید، چون به گفته خود آخوندا وقتی بیاد قرار همه رو بکشه و خارمادر همه رو مورد عنایت قرار بده. فوقش قراره یه حکومت شبیه همینی که داریم بسازه. به گدا و مستحق ها هم نمیخواد پول بدید. دعای اینا اگر مستجاب میشد خودشون انقدر بدبخت نبودن. راستی به امید کائنات هم نشینید، چون این در واقع گائناته، شما رو به گانده هنر کرده. برای خلاص شدن از این رژیم هم به امید الله نباشید، چون نظر الله به نظر رهبر نزدیکتره. روشن شوید و روشن بمانید.
داستان خوانی، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. ببار باران، از مجموعه داستان جنگل، نوشته و اجرا میترا درویشیان.
دانه های باران چون رقصندگانی زیبا دامنها را باز کرده و خود را قربانی دریا می کردند. گویا با دریا عهد دیرینی داشتند. همه جا پر از آب بود. موجهای ریز و دروش از بی هم می آمدند. زمان را فراموش کرده و با افکارم هم سفر اونها شدم. بیاد چند سال پیش افتادم. جنگل در مه فرو رفته و هوا گرگ و میش بود. مه همه جا را چون بخچه سفید و لطیف در بر گرفته و هیچ صدایی جز قدم های سکوت به گوش نمی رسید. گاه شاخی تکانی می خورد. گاه قوکی نالی ضعیف سر می داد. آب دریا بالا آمده و بیشتر سطح جنگل را در بر گرفته بود. نفس ها در گلو حبس شده و این فقط جنگل بود که از درون خود خبر داشت. پیشمرگه ها در لابلای درختان و نیزار ها پنهان شده و در تلاش بودند که با خانواده هایشان دیداری داشته باشند. اما هر لحظه امکان داشت که سر و کله مزدوران پیدا شود. اگر پرندگان دریایی به صدایی یا تکانی ناگاه پرواز می کردند، پاسدارها به محل مفقی گاه پی می بردند. وضعیت مناسبی نبود. صدای بم پاهایی در گوشه و کنار شنیده می شد. پس نباید بی‌پروا از جان پناه خود بیرون می‌آمدند. سرما بیداد می‌کرد. تردید در جان پیشمرگیان چنگ انداخته بود. بروند یا بمانند. سکوت بود و سکوت. کاش می‌شد چون طوفان، چون سیل یا چون موجی سنگین بر سر مزدوران می‌ریختند تا این جدایی‌ها پایان یابد. مگر آنان چه می‌خواستند جز آزادی؟ لرزش آب بر جای خود میکوبشان کرد. چنین لرزش هایی برایشان ناآشنا بود. اندکی بعد در حالی که هیچ صدایی به گوش نمی رسید، سبد هایی را شناور روی آب دیدن که به سوی آنها می آمد. صدایی نبود، جز آبای نفس های سنگین و عمیق مادران و خواهرانی که پی به حضور آنان برده بودند. شاید از شدت ضربان قلب هایشان یا شاید باد بویشان را برده بود. جلیل کمی جلوتر از بقیه رفت. از دور دید که زنها تا زیر سینه در آن سرما در آب فرو رفتن و خرم نفسهایشان با مه قاطی شده و دانه های اشکایشان موجهای ریزی روی سطح آب نقاشی می کند. غذاهایی را که در سبد گذاشته و با نوک انگشتان آهسته موج درست می کردن و آنها را به سمت نیزار و به سوی عزیزانشان می فرستادن. کدام انسان بود که با دیدن این صحنه بتواند جلوی اشک خود را بگیرد؟ کدام مادری هست که بداند فرزندش در چند قدمی اوست اما نتواند در آغوشش بگیرد؟ کدام دست میتوانست بدون لرزش این کار را انجام دهد؟ کدام قلب میتوانست صدای تپش خود را خاموش کند؟ ای موجهای ریز و درشت، بروید به سوی عزیزان من، به سوی فرزندان من. ای کاش میتوانستید قلب من را هم با خود ببرید. چه کسی میتوانست پشتبانها کرده و به رخت خواب گرم پناه ببرد و تا سپیده صبح آنجا نماند تا از دور سایه لرزان فرزندش را نبیند؟ ببار ای آسمان، خروشان شو ای دریا، سرازیر شو ای سل، تا به کی جدایی؟ تا به کی شب ها پاورچین پاورچین قدم در خانه های خود گذاشتن و بوسه ای آرام بر گونه مادران زدن؟ تا به کی تحمل جدایی؟ ببار باران، ببار. لحظه ای به خود آمدم، دیدم اشکهایم قطره قطره بر سطح دریا می ریزد. با خود گفتم اگر پسر من هم در میان آنها بود آیا تحمل داشتم؟ هرگز. می رفتم، با همان سبدهای روی آب به سویشان می رفتم، در آغوشش می گرفتم و بویش را با خود به خانه می آوردم. حتما همسایه ها و خواهرش از شوقی که در چشمانم بود و از رنگ و روی می فهمید که دیداری داشتم با عشقم. آیا عشقی بالاتر از فرزند هم می تواند باشد؟ هرگز. هرگز.
پایان برنامه امشب یا امروز و امشب و این هفته صفحه کلاژ رسیدیم. صفحه کلاژ شماره 192 بود که در خدمتون بودم و امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه همونجور که میدونید از سه رادیو و تلویزیون خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد، خکایار تیوی اسرائیل و همچنین اون رادیو ران اسرائیل پخش میشه به طور مدام در طول هفته. خواهش میکنم از اون که فضای مجازی این عزیزان را دنبال کنید، عضو بشید، سابسکرایب بشید یوتیوب این عزیزان را و استفاده کنید از برنامه های خوب این سه رادیو تلویزیون. فضای مجازی منم که این زیره میاد و میره و خیلی خوشحال میشم که دنبال کنید کارهای من رو. من در اینستاگرام فعال هستم، یوتیوب هم که بجز این برنامه، برنامه میز مطبوعات رو دارم با جناب خلیل از کانال اندیشه، در کانال اندیشه که هر هفته این دو تا برنامه رو آپلود میکنم، در یوتیوب جدیدم که این زیر بازم میاد و میره و میتونید شما ببینید که آدرسش چی هستش. سپاسگزارم که من رو در این برنامه همراهی کردید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. امیدوارم خبرهای خوشتری برای شما داشته باشم در 193 برنامه صفحه کلاژ. خدا یار و نگهدارتون تا هفته آینده.
زون دل یاغی داری که شای بر راهی، چه کاری با دلم کردی، چیزی نمون ازش باقی. همون از اون همه نازه چشای درد سر سازه، منو گرفتی تو مشتت با اون نگاه غمازه. آهای هات گل گندم نباشی تو چش من، ببین چه کردی با قلبم که دیوونم و سردت بود. آهای نگات چالیزان، آهای دبای این بیمار، چه شد بلای جونم شد، بلات جونم هر با. دیوونم و سردت گفت، آهای نگات چالیزان.